برای کسی بخواد خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، که اون شخص بالاخره به درجاتی از فهم عمیق احادیث ائمه و پیامبر اکرم نائل بشه. خیلی مقام بلندی، خیلی مقام بلندی. درک عمیق احادیث شما اصلا دست کم نگیرید، یک توفیق عجیبیه اگه خداوند برای کسی بخواد. فرمود ان حدیث ما صعب است و مستصعب، که اونو تحمل نمی کنه مگر فرشته مقرب یا نبی مرسل یا عبدی که امتحن الله قلبه للایمان او مدینتون حسینه. حسینه یعنی از حس میاد دیگه، با هی جیمی و ساد. نما رو تون میچرخن و به اینا توجه نکنید، نیم ساعت نباید شده باشید. از حس میاد یعنی برج و بارو، قلعه، دژ محکم. حس ما میگیم کلمت لا اله الا الله حس نی، یعنی دژ منه، یه جاییه که اگه کسی بیاد دیگه در امانه، دیگه از دشمن نباید بترسه اگر وارد این بشه. حس یعنی جایی که شما از شر دشمن در امانید، مثل قلعه و برج و بارو. وقتیشون میگن او مدینتون حسینم، مدینتون حسینم مثل عبدون امتحان الله، مثل ملک مقرب، مثل نبی مرسل، درجاتی از حدیث ما رو میفهمه. براتون این سوال پیش نمید که این مدینه حسینه یعنی چی؟ بله، راوی میگه که به شعیب گفتم که یا ابوالحسن و ایش شیء مدینه الحسینه، مدینه الحسینه یعنی چی؟ میگه برای راوی میگه برای منم این سوال پیش اومد. بعد میگه که میگه راوی اصلی میگه برای منم پیش اومد، به امام صادق عرض کردم که این مدینه الحسینه یعنی چی؟ به من گفت که فقال لی القلب المجتمع. ها، دل، نه این قابل درکتر از مدینتون حسینه است، دل، دل جمع. خوشا، اینجا حافظ رو ببینید، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرمه، به هر درش که بخوانن بی خبر نرمه. دلی که اینجاست نه اونجا. گفت ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. دلی که وقتی علم حصولی بهش حمله میکنه، علم حصولی خاصیتش آینه ای بودن دیگه، یعنی موجودات دیگر رو به شما هی نشون میده مثل یک آینه، یعنی دائما شما رو از خودتون بیرون میکنه، شما رو متصل میکنه با اشیای خارج از شما. معرفت های شما، دانش های شما باعث میشن که موجودات خارجی برای شما منکشف بشن دیگه. بنابراین خاصیتشون اینه که شما رو دائما با بیرون از شما مرتبط و متصل میکنن. علم حضوری درست برعکسه. حضور، اینکه شما حضور قلب داشته باشید، خیلی خیلی عبارت خوبی، قلب مجتمع، حضور قلب، قلبی که جمعه متفرق نیست. انقدر حافظ درباره این قلب مجتمع و دلی که متفرق نیست و خاطری که پریشان نیست انقدر حرف زده که نمیدونید، و میدونید، بخونید. خاطر جمع، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. حضور یعنی شما پیش خودتونید، همون حضور قلبی که میگید. اگه کاملا حواستون به خودتون جمع باشه، کاملا متوجه خودتون باشید، کاملا خاطرتون جمع باشه اینجا، هیچ چیزی، مثلا وقتی نماز میخونید هیچ چیزی جز خودتون و خدا، که دقیقا یعنی خودتون، چون شما بیش از اندازه معرفت خودتون که از خدا چیزی نمیفهمید. که گفت تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک. شما ماکزیموم این علمای حصولی رو که اصلا ولش کنید، ماکزیموم علم حضورتون به خداوند مساوی است با ماکزیموم درجه وجودی خودتون، که اگر علم حضوری کاملی داشته باشید به همون درجه وجودی خودتون، چون وجود شما عین جلوه اوست و عین تعلق به اوست، خودتونه که میبینید در واقع او رو میبینید در این حد. این نیست که جلوه های او رو که میبینید این جلوه ها محدود باشه. ولی راحت بگم علم حضوری اگر کامل و دقیق داشته باشید شما و از آفت علم حصولی بتونید کاملا مسئولش بدارید، به مرتبه فنا میرسید، اصلا خودتون رو نمیبینید، خودتون رو او میبینید، چون شما او هستید، جلوه از او هستید، جلوه میبینید خودتون رو، نه یک موجود مستقل. وجود خودتون رو عین ارتباط و اتصال میدونید، خودتون رو دقیقا آویزون میبینید، حتی خودتون رو گره خورده نمیبینید، خود گره میبینید به تعبیر ملا صدرا. خودتون رو فقیر نمیبینید، عین فقر میبینید، میگید من عین فقرم، خود فقرم، نه اینکه موجودی هستم که فقیرم، خود فقرم، خود نیازمندیم. این اولین درجات قلب المجتمعه. این قلبای مجتمع هم میتونه بعضی از این احادیث رو بفهمه. امام اینجور میگه، اینا میتونن بفهمن بعضی از این احادیث. قلب مجتمع خیلی خیلی مفهوم بلندیه و خیلی خیلی آرزوی بزرگیه برای انسانهای عارف. هیچ چیزی، هیچ غیری، هیچ اقیاری مزاحم خلوت شما و او، که در واقع او و شما هم دوتا نیستید، شما خودتون جلوه او هستید و خود رو او میبینید در همین حد خودتون، هیچ موجود دیگه ای رو شما اینجا نمیبینید. اون وقت میرسه به جایی که به هر کجایی که نگاه میکنه در واقع او رو میبینه، چون به خودش که نگاه میکنه جز او چیزی نمیبینه. نیست در لوح دلم جز الف قامت یار. میگه توی قلب من فقط یک حرف نقش بسته شده، اونم الف قامت دوسته. چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، غیر از الف من چیز دیگه ای بلد نیستم، اون الف هم فقط قامت یاره که بلدم، اصلا چیز دیگه ای من بلد نیست، من فقط او رو میبینم. اینقدر کلمات حافظ در این زمین زیاده که حد و حصر نداره، خیلی زیاده. قلب مجتمع یعنی این. خب سختر شد نه؟ من که اولش گفتم این حدیث خودش مصداق خودشه، این حدیث میخواد بگه احادیث ما سنگینه، ولی به نظر میاد خود این حدیث بسیار سنگینه. اما تکرار میکنم این مطلب رو، این احادیث بسیار بسیار زیاده در روایات ما، خیلی خیلی زیاده و خیلی خیلی معتبر از نظر سند و اینها. یعنی ائمه تأکید داشتن که این مطلب رو به هر حال بفهمونن به اصحابشون، که شما حتی به مخیلتون راه ندید که مقامات وجودی ما رو بتونید بفهمید. درجات ما از همه پیغمبرا بالاتره، از همه انبیاء الهی بالاتره. گاهی به خاطر همین مطلب بود و خیلی به گونه به انهای گوناگونی این موضوع روایت شده، بچه‌ها خیلی روایت شده. شنیدید از امیرالمومنین پرسیدن که یا امیرالمومنین شما مقامتون پیش خدا بالاتره یا مثلا موسی؟ گفت من. گفت شما بالاتره یا عیسی؟ گفت من. بعد یکی یکی دلیل آورد، یکی یکی دلیل آورد که چرا من بالاتر از موسی هستم. چرا؟ طرف دیگه امر بهش مشتبه شد، گفت شما بالاترید یا پیامبر اکرم؟ که امیرالمومنین گفتن که انا عبد من عبید محمد، اللهم صل علی محمد. جای دیگه از این جور روایات شنیدن، باز طرف دیگه میگه به خاطر اینکه اینا صعب المستصعب دیگه نمیفهمه یارو، باز طرف دیگه کم آورد. دوباره پرسید، گفت شما ائمه که انقدر مقامتون بالاتره، از پیامبر هم بالاترید؟ که امام فرمودن که آقا جان، اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطنا محمد، کلونا محمد. که این حدیث ایهام هم داره، چون شما 14 معصوم اگه در نظر بگیرید، نفر اول، هفتم و 14 همه اسمشون یک اسم هست. ولی فرمودن ما هممون یکی، ما هممون نور واحد هستیم، هممون هرچه هستیم اوست، درجه او نه، اول ما اوست، آخر ما اوست، وسط ما اوست، هممون او هستیم. این هست. اینا نشون میده که حتی ائمه برای اصحابشون که این مطالب رو گاهی توضیح میدادن، اونا خوب نمیفهمیدن دیگه، کپ میکردن. طبیعی هم هست با مقدماتی که گفتیم همه اینا. خب حالا سوء استفاده کنیم از این مطلب. یه نفری فهمی که از این احادیث به دست میاره، عرض کردم فکر نکنید موضوع اینقدر مجمله، علامه در این کتابشون این مطلب رو خیلی خوب باز کردن و سعی کردن توضیح بدن این درجات وجودی که از پیغمبرها که هیچ از فرشتگان هم بالاتره، اصلا چه جور چیزیه و چه جوری میتونه محقق بشه. تبیین فلسفی خیلی عالی از این موضوع کردن در این کتاب، شما میتونید بخونید. من ولی اینجوری بگم برای شما که حرفم رو باش تموم کنم، خب کسی مثل علامه متوجه این قسمت قضیه میشن که بله، مقامات ائمه این چنینه، یعنی درجاتشون این چنینه، یعنی میتوان این درجات رو با دستگیری از خود ائمه طی کرد و بدون دستگیری از ائمه هرگز نمیتوانی درجاتو طی کرد. اتفاقا در همین فصل هم یه روایتی هست، طرف میپرسه که پس این احادیث شما رو چه کسی میتونه بفهمه؟ تو همین کتاب رسالت الولایه یه ورژن دیگه از این حدیث اینه که امام میگن اون کسی میتونه بفهمه که ما بخوایم بفهمه، انشأنا، اگر ما بخوایم اون میفهمه. یعنی طی این مراتب و طی این مراحل با دستگیری خود اونهاست. خب استفاده ای که ما میتونیم بکنیم چیه بچه ها؟ استفاده ای که ما میتونیم بکنیم در حد خودمون اینه که یه وقتی اگر میشینیم میگیم که یا وجهن اندالله اشفعلنا اندالله، سعی کنیم حرف دهنمون رو بهتر بفهمیم. متوجه یا وجهن اندالله یعنی چی؟ چقدر وجهن اندالله؟ یا وجهن اندالله یعنی مثلا تو مقامت خیلی، تو خیلی پاکی، پاکتر از فرشته ها. حالا اگه این حرفم خوب بفهمی باز خوبه، ولی تازه اگر بفهمی پاکتر از فرشته ها یعنی چی، تازه باید بفهمی که هنوز چی نفهمیدی که میزان وجاهت ائمه در نزد خداوند چقدره. یعنی چی یا وجیهن اندالله اشفعلنا اندالله؟ یعنی چی؟ این راجب وجیهنش. راجب اشفع نظرتون چیه؟ شفاعت یعنی چی؟ شفاعت در نزد خدا یعنی چی؟ اشفع یعنی چی؟ قدرت و مقام ائمه ما چقدره؟ قدرتشون چقدر؟ قدرتی که البته جز از خدا هیچی از خودشون ندارن، ما در این باره شک نداریم، مراقب باشید یه وقت دوچار شرک و این حرفا نشیم که خب نمیشیم انشاءالله. هر قدرتی هم دارن از خودشون که نیست، از خداست. در گوشتون بگم، آهسته میگم، گوش کنید، کندن در خیبر به یه دست یکی از کوچکترین قدرتاشون، خیلی کوچک. گرفتید چی گفتم؟ در خیبر رو به یه دست کندن و 40 ذراع اونورتر پرت کردن که بعد وقتی میخواستن این در رو تکون بدن 40 مرد پهلوان اومدن نتونستن تکونش بدن. این روایت تاریخه. درو گرفت، پرد کرد اون بر. این کوچکترین قدرتشونه. اصلا این مثل، بله این مثل تیله بازی میمونه براشون. واقعا تیله بازیه این. پرد کنم اینو بنزم اون بر. این کمترینشه. خب بیشترینش چقدره؟ حالا یه تخمین خوب بزنیم. اقتربت الساعت و انشق القمر. این دیگه قرآنه. و این یرو کل آیتن یقولو سحرون یعرضو انها و یقولو سحرون مستمر. اینا که آدم بشو نیستن. ماه رو هم تو به دو نیم کنی، اینا میگن جادوگری کردی. ولی امیرالمومنین در خیبر رو میکنه، پیامبر ماه رو دونیم میکنه. اینم حالا اگر تیل بازی نباشه شبیه اینه که جعبه ای رو حل بده. تازه اینا همه مال عالم مادیه، مال عالم شهوده. به قول این امریکایی let's talk about عالم غیب. بذاری کمی در این باره عالم غیب حرف بزنیم. که خداوند فرمود و عنده مفاتح الغیب، کلیدهای غیب در نزد خداست. خب اشفعی اشفع لنا عند الله یعنی چی به نظر شما؟ یعنی چی؟ بسیار خوب، عرضمو تمام میکنم. فقط یک جمله میگم، فقط یک جمله. و اگر جلسه بعد دیگه وارد ماه رجب نبودیم این جمله رو هم نمی گفتم. اصلا بذارید این جمله رو من هفته بعد میگم. اگه یادم بمونه چی میخواستم بگم الان دیگارم. حالا اگه یادم بمونه چی میخواستم بگم، مداد داری کسی رو هم زنگره یادم نره. خب ماه رجب نزدیکه، تولد امیرالمومنین نزدیکه، مبعث پیامبر نزدیکه، لیلة الرقایب نزدیکه. امیدتون به کجاست؟ به کیه؟ به چیه؟ اصلا چی میخواییم به دست بیاریم؟ آرزومون اصلا چی هست تو این دنیا؟ آرزوهاتون رو خب میدن، روزه رو بگیرید، اون نماز رو بخوانید، همه فرشته ها جمع میشن و در نزد خداوند برای شما دعا میکنن، برای شما بله، اما به شرطها، به شرطها. و شرطش چیه؟ امام رضا فرمود و انا من شروطها، من شرطشم. اینا تکمله احادیثیه که از امالی مفید براتون میخوندم. امام رضا گفت بله کلمه لا اله الا الله شما را از هر گزندی مسئول میداره، ولی یه شرطی داره. من یکی از شرطاشم. من امام رضا یکی از شرطاشم. حالا فهمیدید قدرت یعنی چی؟ شرطش چیه؟ آرزوهاتون رو به دست بیارید، ولی به دست آوردن این آرزوها یه شرطی داره. امام رضا گفت من اون شرطم. نگفت من خود اون شرطم، من یکی از اون شروطشم. فکر کنم 13 شرط دیگه هم داره برای ما. امیدوارم این کلمات برای هممون مفید واقع بشه. و باعث بشه که ما با دورخیز بهتری وارد لیلت الرقایق بشیم و وارد شب اول ماه رجب بشیم. اگه اشتباه نکنم شب اول ماه رجب یکی از اون چهار شبی است که مولای ما امیرالمومنین میفرمود که من برای خودم اختصاص میدم، رزرو کردم برای خودم، کاری به هیچ کی ندارم، خلوت میکنم با خودم. ایشون چهار شب رو گفته بودن که اینو برای خودم گذاشتم کنار، که اگه اشتباه نکنم این چهار شب یکیش شب اول ماه رجبه، بعد شب نیمه شعبانه، بعد شب عید فطره و شب عید قربان. چون من این چهار شب خلوت میکنم، قراری با کسی نمیگذارم، مرخصی میگیرم، کاری رو بر خودم تنظیم و طراحی نمیکنم. از پیش میدونم که این چهار شب میخوام خالی باشه، این چهار شب خالی میگذارم، اصلا خلوت میکنم، این خالی میگذارم دیگه، این چهار شب هم مال خودمه. شب و جالبه بدانید از این چهار شب سه شبش دقیقاً اول وسط و آخر این سه ماه رجب، شعبان و ماه رمضانه. دقت کردی؟ شب اول رجب، شب نیمه شعبان درست وسط این سه ماه و شب عید فطر درست پایان این سه ماه. کدوم سه ماه؟ همون سه ماهی که حافظ گفت نگویمت که همه ساله می پرستی کن، سه ماه می خورو نه ماه پارسا می باش، به دور لاله قدح گیر و بی ریا می باش، به بوی گل نفسی همدم صبا می باش. این بی ریا یعنی چی؟ بی ریا یعنی چی؟ بی ریا باش. راحتتون کنم، چون اینو دیگه موضوع سختی نیست. هر کسی که جز خدا موجود رو در این عالم میبینه به همون اندازه ریاکار. هر کسی که همه چی رو جلوه خدا نمیبینه به همون نسبت ریاکاره. این مثلا این ریای مخفیه. یک کسی همه چی رو میبینه جز خدا، یک کسی خدا رو گاهی میبینه گاهی نمیبینه، خدا رو میبینه در کنار چیزهای دیگرم میبینه، گاهی پر رنگتر میبینه گاهی کرم. این میشه مثل حالا احتمالا مثل امثال ما، زین سوکشان سوی خوشان، آن سوکشان با ناخوشان، یا بشکند یا بگذرد کشتی از این گرداب ها. گاهی نهد در طبع تو سودای سیم و زر و زن، گاهی نهد در جان تو نور چراغ مصطفی. اینجوریه دیگه. ولی بیریا می باش یعنی برس به توحید. اغیار نبین، لیس فی الدار غیره دیار، اصلا در خانه جز او کسی رو نمی بینم، جز صاحب خانه کسی رو نمی بینم. بیریا می باش یعنی برس به توحید. حالا می فهمیم حافظ چی میگه. به دور لاله قدح گیر و بیریا می باش، مست بشو. قدح گیر یعنی مست بشو. مست بشو یعنی چی؟ مستی یعنی چی در لسان حافظ؟ مستی یعنی چی؟ وقتی میگه آن کیست که از راه کرم با چون منی یاری کند، بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی. اول بشنویم پیغام او رو. کدوم پیغام؟ شاید اون پیغام که میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اول به نانگ به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می با من وفاداری کند. به دور لاله قدح گیر و بیریا می باش، به بوی گل نفسی همدم صبا می باش. نگویمت که همه ساله می پرستی کن، سه ماه می خورو نه ماه پارسا باش. چو پیر ساله که عشقت به می حواله کند. پیر ساله که عشق کیه که تو این سه ماه حواله میده تو رو به می؟ بیا بخور، بیا کمتر از ذره نی پس مشو مهر ببر، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. چو پیر ساله که عشقت به می حواله کند، بنوش و منتظر رحمت خدا می باش. منتظر، انتظار اینجا معنا پیدا میکنه. گرفتید مطلبو؟ انتظار اینجا معنا پیدا میکنه. اینه که درست در وسط این سه ماه شب نیمه شعبان واقع شده. کسی میتونه بگه من منتظرم؟ بله. که بیریا شده باشه، می نوشیده باشه، همدم سبا شده باشه، قدح گرفته باشه. خب این رو داشته باشیم انشالله که همه ما خداوند توفیق بده. دیگه بچه ها؟ بله، خداوند انشالله توفیق بده همه با آمادگی، با دورخیز. دیگه همینه دیگه، شب اول ماه رجب خیلی دور نیست از ما، کمتر از یک هفته مونده به شب اول ماه رجب. 6 روز 5 روز مونده، بالاخره دورخیز کنیم. و این آخرین شب جمعه ایه که قبل از ماه رجب داریم. امشبو بریم توبه کنیم، از خداوند کمک بخوایم، یا وجیها عند الله بگیم، اشفعلنا عند الله بگیم، توبه ای کنیم، یاری بخوایم، دستگیری طلب کنیم. یادمون نره خداوند فرشته ای رو مأمور میکنه که در هر شب جمعه به آسمان دنیا بیاد، یعنی بیاد نزدیکی ما. یعنی یه جوری میشه همه ما میتونیم بشنویم اگه گوشمون رو باز کنیم، یعنی یه ذره آسمانی بشیم. آسمان دنیا یعنی نزدیکترین آسمان به ما. یعنی اگه یه ذره هم فقط زمینی نباشیم، یه ذره هم آسمانی شده باشیم، این فرشته رو دیگه میتونیم حرفشو بشنویم. که هستیم ما همه اینجوری. همین احساسی که شب جمعه بهمون دست میده، همین دعایی که بعضی وقتا میخونیم، اینا همینه. اینا ما رو از زمین به آسمان بالا میبره. این فرشته از جانب خدا به آسمان دنیا میاد و تا اذان صبح همین جور صدا میزنه از جانب خدا که کسی نیست با من کار داشته باشه، کسی نیست مشکلی داشته باشه من براش حل کنم، کسی نیست حاجتی داشته باشه برآورده کنم، کسی نیست گرفتاری داشته باشه، کسی نیست چیزی از من بخواد، کسی با من کاری نداره، برم. و جالبه، و اینو گفتم بارها براتون، میدونید در ماه رجب این فرشته هر شب به آسمان دنیا میاد، در مواقعی دیگه فقط شبهای جمعه میاد. یعنی اگر یه ذره زمینی، همه وجودمون صرفا زمینی نباشه، یه ذره آسمانی شده باشیم، در ماه رجب هر شب میتونیم صدای این فرشته رو بشنویم که از طرف خدا داره هی سوال میکنه، بابا کسی با من کاری نداره؟ من برم؟ واقعا با من کاری ندارید؟ حاجتی؟ مشکلی؟ آرزویی؟ مطلبی؟ حرفی؟ چیزی؟ هیچکی با من کاری نداره؟ هر شب در ماه رجب میشه صدای این فرشته رو شنید. خدایا تو را به مقام مقربانت تو را به اسماء حسنایت ما را از اهل رجب قرار. شنیدید دیگه روایتشو؟ در ماه رجب، در روز قیامت که خیلی اوضاع بیریخته، ناگهان یک فرشته بیرون میاد و فریاد میزنه با صدای بلندی که همه اهل محشر میشنوند. فریاد میزنه، میگه اینا رجبیون،